أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش اول از 32 جلسه زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. ما در یکی از جلسات گذشته چند نکته ای رو راجع به خیرات و هزینه هایی که می شود خانوم ها پرداخت بکنن و از اموال شخصی خودشون هم هست، نیازی هم به اجازه از همسر یا پدر و مادر ندارد سخن گفتیم. از اون جلسه بعضی از بزرگواران سوالاتی پرسیدن که من به گمانم رسید اشکالی نداره اگر اجازه بگیریم لااقل چند مسئله راجع به بحث خمس عرض بکنیم، چون متعدد شده که در جایی به چنین بحثایی اشاره شده، بعد خانم‌های متدین اهل کلاس و اهل منبر و اهل جلسه سوالاتی پرسیدن که آدم احساس میکنه که در این موضوع آگاهی کافی و لازمی نبوده است. به همین جهت من به بیان چند تا مطلب و چند تا مسئله اکتفا میکنم، ولی باز اگر تو این زمینه دیدید نیاز هست بفرمایید، میتوانیم عمومی‌تر سخن بگیم. آنچه که من برای شما میخوانم از کتابیست به نام رساله دانشجویی مطابق با نظر 10 تن از صاحبان رساله. یه انتشاراتی به نام انتشارات معارف، یه مجموعه کتابهایی رو که عنوان اصلیش رو زده پرسش‌ها و پاسخ‌های دانشجویی چاپ کرده. بعضی از کتاب‌هاشو که من خوندم کتاب‌های خوبی است، یعنی قابل استفاده است. قاعدتاً نه همه کتاب‌هاشو پیشنهاد می‌کنم، نه محتوای همه کتاب‌هاش رو تأیید، ولی کتاب‌های قابل استفاده ایستی که کتاب‌هاشم همین رساله دانشجویی است که اگر فردی که شما باید ازش تقلید بکنید نامشون در این رساله باشد، میتونید از بعضی از مسائل یا سوالاتی که دارین مراجعه بکنین و استفاده بکنین. مسئله اول، اینا هم اکثرش سوال و جوابه. سوال شده است که شخص از چه زمانی باید سال خمسی داشته باشد؟ من اگر اجازه بدید نام صاحبان رساله رو حتی المقدور نمیگم، ولی مسئله رو با نظر کسانی که عمده شماها ازشون تقلید میکنید عرض میکنم. فرمودن که آغاز سال خمسی برای هر کس از وقتی است که شروع به کار میکند و چنانچه از مخارج سال زیاد آمد باید خمسان را بپردازد. خب اگه خانومی کار نمیکنه اول سال خمسی چه زمانی میشه؟
زمانی که ارث بهش میرسه.
اولین پولی که به دستش میرسه و مالک اون پول میشود، یعنی امروز دیروز به اصطلاح جشن تشریف و تکلیفش بوده، امروز پدر بزرگ به مناسبت اینکه تو مکلف شده ای 50,000 تومان بهش میده. این آغاز سال خمسی این دختر. ارثش هم ممکنه در سن 79 سالگی بهش برسه، تازه ارث خمس نداره. خب پس اینو اگر شما دختر نزدیک به ایام تشریف داشته باشید، باید قبلش یا اینا رو باهاش کار کرده باشید یا روش‌های دیگری که اون مدیون نمونه استفاده بکنید که بعد اگه لازم شد من اونا رو توضیح بدم.
بس انتخابی نیست سال خمسی؟
به یه معنای اگر کسی انتخاب نکند، خود به خود از اولین درآمدش و کسب پولش سال خمسی شروع میشه. ولی اگر کسی بخواهد زمان خاصی را تعیین کند، یعنی مثلا شما سال خمسیتون رو اولین پولی که دریافت کردید اول اردیبهشت بوده، شما میتونید برای به هر دلیلی، حالا فرض میگیریم اول اردیبهشت نه، اول مثلا محرم یه سالی بوده، شما میتوانید سال خمسیتون رو جلو بیاندازید و یه تاریخ جلوتری رو انتخاب کنید، ولی نمیتوانید عقب بندازید. یعنی حداقل سال خمسی شما اون یک یک مثلا 98 میشود، یا طبق فتوای کسانی که احتیاط میکنن که سال خمسی رو به قمری حساب بکنید، میشود اول محرم 1441. ولی این خود به خودشه، چون اولین پولی که شما به دست آوردید و مال شخصی شما شده اونه. اما اگر این کار رو بخواید جا به جا بکنید، باید جلو بندازید، عقب نمیتونید.
پس یعنی منظور اینه هدیه هم مثلا بهمون بدن مال خودم، یعنی
هدیه تفاوت فتوا وجود داره. من همینجا به بعضی از بله تقریبا اکثر آقایونی که شما ازشون تقلید میکنید معتقدند که هدیه خمس دارد، تقریبا.
میده
بگه
من
خمسشو
دادم.
باشه، وقتی به تملیک شما در میاد میشه مال شما. چون این یه شکلای دیگه هم داره. حالا اگه پولی به شما دادند و خمسشو نداده باشن چی؟ اونا دیگه شقوق دیگر داره. ببینید ایشون اگه بگه من اینو خمسشو دادم، یعنی من وظیفه خودم نسبت به این پول انجام دادم. خب حالا شما وظیفه خودتون نسبت به این پول باید انجام بدید. این که گفته می شود هدیه خمس دارد یعنی چی؟ مثلا فرض کنید ظاهرا اگه اشتباه نکنم آیت الله عظما بروجردی می گفتن، اگه اشتباه نکنم می گفتن خمس نداره، یا یکی از قدیمی ها، حالا شاید هم اسد عبدالهادی شیرازی یادم نیست، ولی مثلا فرض کنید متن اینه، اگه تا سال خمسی زیاد بیاد خمس داره. ولی اگر شما این ظرف را هدیه گرفتید، این پول را گرفتید، خرج کردید، این ظرف را استفاده کردید، این دیگه به سال سال نرسیده که خمس داشته باشه. پس احتیاطاً فعلاً بزرگواران بنا را بر این بگذارن که هدیه هم خمس داره، مگر مراجعه بکنن و مطمئن بشن که نظر کسی که باید ازش تقلید میکنن چیز دیگه است.
بله. اون مقلد آقایی که میگه مثلا هدیه خمس نداره، بعد مرجع تقلیدتون عوض کرد، مالش میگه داره. البته اگه اون قبلیش میشه.
خب شما اگر کاملا مرجع تقلید قبلی رو رها کردید و اومدید سراغ مرجع جدید، باید طبق نظر مرجع جدید عمل کنید.
از حالا بله، ولی اون قبلی‌ها چی؟
اون قبلی‌ها رو طبق وظیفه قبلیتون باید عمل می‌کردین دیگه. ولی اگر کسی مراجعه کنه به مرجع تقلیدی، مرجع تقلید بگه مسائلی که تقلید کرده اید را می شود باقیه بر تقلید باشید، اینجا سه تا نظره. یه عده میگن مسائلی که تقلید کردید و می توانید باقیه بر تقلید مجتهد از دنیا رفته بمانید. یه عده میگن مسائلی که یادتونه و در حافظه دارید ولی هنوز ممکنه عملم نکرده باشید، اینا را هم میتونید باقیه بر تقلید مجتهد قبلی باشید اگر مجتهد قبلی را اعلم بدانید. یکی دو تا هم مراجع هستن که میگن شما تمام مسائل را چه تقلید کردید چه تقلید نکردید، اگر مجتهد از دنیا رفته اعلم است، میتوانید باقیه بر تقلید او باشید. بنابراین اگر مسئله جدیدی پیش آمد که نیاز به تقلید جدید داشت به ما رجوع بکنید، در غیر این صورت همه را میتونید باقیه بر تقلید اون بید باشید اگر اون اعلم باشه. ولی کسانی که عدول میکنند، یعنی مثلا ممکنه یه مرجعی الان ازش تقلید بکنید، فردا صبح شما متوجه میشید ایشون دیگه اعلم نیست، تحقیق کردین مطالعه کردین دیدین نه مثلا واقعا افراد ایشون اعلم نمیدونن، صابر رساله هست ولی اعلمش نمیدونن، شما باید براتون واجب است که از او عدول کنید طبق نظر اکثر مراجع. باز اینجا استثناهای وجود داره که بعضی ها میگن، حالا دیگه اون توضیحات جزئیشو ندهم، این کلیتش. پس شما اون زمان طبق اون وظیفتون باید عمل میکردید، الان باید طبق وظیفه بعدی عمل کنید. مسئله بعدی و سوال بعدی
مربوط به
نه اسامی نمیگم که، نه گفتم اسم اگه اجازه بدین نبریم، ولی تقریبا اکثر مراجع کنونی هدیه رو براش خمس قائلن اگر از خرج سال زیاد بیاد. اونم بذارید مسئله شو حالا بخونیم، همه سوالاتون رو الان یه ها نپرسیم.
یه بار سال خمسی رو یه جمله تعریف میکنه،
سال خمسی تاریخی که فرد تعیین میکنه که هر سال تا اون تاریخ هر خم درآمدی به دست آورده و مصرف نکرده و جز معونش نبوده خمسشو بپردازه. در واقع شما هر پولی که یا هر هدیه‌ای که دریافت میکنید همون موقع خمس داره، اما به ما اجازه داده اند اهل بیت علیهم السلام که تا یک سال اگر از اون استفاده نکردیم خمسشو بدیم و اگر استفاده کردیم دیگه خمس ندیم، چون خمس که نیمیش ماره وجود مقدس امام معصوم سلام الله علیه، نیمیش هم ماره بچه هاشونه ساداته، یعنی مال کس دیگه که نیست. امام زمان اجازه دادند شما این میزی که، این ظرفی که گرفتید، این فرشی که خریدید، این لباسی که تهیه کردید را تا یک سال در کمدتون نگه دارید. اگر زودتر از یک سال عرفاً استفاده کردید، نه که الکی فرش رو فرش انداختید، عرفاً استفاده کردید، شما حضرت میفهمن نمیخواد خمسشو بدید. ولی اگر نه استفاده نکردی و تا یک سال نگه داشتی، ازت میگن خمسشو بده. خمس، پس توجه کنید، خمس را خدا به صریح آیه قرآن تعیین فرموده و در این تعیین 6 نام تو قرآن برده شده که 3 میشود اهل بیت علیهم السلام، 3 میشن سادات ذوی القربای پیغمبر، مال شخص دیگری نیست. خمس مال مرجع تولید شما نیست و اگر او در غیر مسیری که امام زمان میخواهد خرج بکنه از عدالت ساقط میشود. به خاطر همین به ما گفتند شما باید از کسی تقلید بکنید که عادل باشد، عالم باشد، با تقوا باشد. با تقوا باشه دست به مال امام زمان نمیزنه مگر در مسیر رضای امام زمان. خب سوالاتون تو این زمینه اب نداره باشه تو ذهنتون، ولی الان همشو جواب نمیدیم. سوال بعدی، کسی که درآمد او کمتر از مخارجش باشد و در این حال سر سال مقداری پول خوراکی و مانند اینا زیاد میاره، آیا باز هم واجب است حساب سال داشته باشد و خمس بپردازد؟ تقریبا همه آقایون میفهمن آری، اگر درآمد او تا یک سال در نیازهای زندگی مصرف نشود و سر سال زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد. یعنی چی؟ یعنی من خرج سالم مثلا 20 میلیونه، درآمد سال من 18 میلیونه، ولی سال خمسیم که رسید تو انباری 2 کیسه برنج دارم و تو کمد مثلا نخل لوبیا، من خمس آنچه باقی مانده رو باید حساب کنم گرچه ورودی و خروجی مال من یکی نیست و من ورودیم کمتره، ولی همون موقع که اون 18 میلیون رو مثلا داشتم رفتم 10 کیسه برنج خریدم، الان سر سال خمسی رسیده باید این چند تا کیسه که باقی مونده رو خمسشو بدم. بعضی خانمای متدین هستن همسرانشون اهل خمس نیستن، اینا باز باید سوالهای خاص بپرسن، ولی فعلا با فرض این که همسران ما اگر با تشویق ما، تذکر ما، توجه ما اونها همینو پیگیری بکنن، ما فعلا وارد اون سوال به این که اگر شوهری اهل خمس نبود خانمش وظیفش چیه، از اون پول میتونه بخور، از اون قضا میتونه استفاده کنه یا نه، از اون پول میتونه مصرف کنه یا نه، او دیگه یه بحث دیگه. سوال سوم، آیا پرداخت خمس به صورت اقساط جایز است؟ یه نفری به لطف صاحب الزمان توفیق پیدا میکنه 10 میلیون باید خمس بده. کسی که باید 10 میلیون خمس بده یعنی درآمدش چقدره؟ 1/5 بله. البته اینو تو پرانتز داشته باشید، با یک توضیحاتی تقریبا 1/4، ولی اون توضیحاتشو الان کاری نداریم. شما هر موقع خواستین خمس بدین احتیاطا بیشتر بدین، ولی اگه وقت خواستین اون توضیحاتشو بعدن با هم صحبت میکنیم. ولی فعلا 1/5 با احتیاط که خورده بیشتر میخواید بدید. سوال این بود که اگر اقساط بخواد بده باید چی کار بکنه، میتونه قسطی بده یا نه؟ جواب همه آقایون 10 صاحب رساله که اینجا نظرشون رو گفته، که معمولا مراجع مشهور فعلی هستن دیگه، این است که خیر، خمس و قسطی نمیشه. نه، مگر این که پرداخت خمس به صورت اقساط جایز نیست اگر حاکم شرع صلاح بداند میتواند با او یا نماینده اش مقدار بدهی خود را دستگردان کند و به ذمه بگیرد و به صورت اقساط بپردازد. یعنی چی؟ یعنی مراجعه میکنه به فقیه یا نمایندش، نه هر کس که گفت بیاین پیش من. توجه کنید تو این چیزا هم ممکنه یه کسی باشه در لباس نماینده مرجع بنشینه ولی اهل این حرفا نباشه. اینا رو باید دقت کنه. هر کسی در کوچه پرچم زد دادم نباید بره مثلا تو بحث خمس باهاش مشورت کنه یا پول بهش بده. یه خود دقت میخواد. اگر اون حاکم شرع با توضیح شما قانع شد یا مرجع تقلیل شما قانع شد که شما قسطی بدید، حالا تازه باید دستگردون کنید. یعنی شما باید نقد بدین. به چه صورت؟ یه بسته مثلا 1 میلیون تومانی، حالا که دیگه الان چون اسکناسا تراول و اینا میشه میشود اینجوری هم انجام داد. مثلا شما چون دارین بعضاتون خوبه، دارم مثالای اینجوری میزنم و الله این اسم فرهنگی بودین اصلا اون که اون چند سال بهتون خمس تعلق نگیره ممکن. ولی مثلا شما یه بسته 1 میلیونی دستتونه میدید به فقیه یا نماینده جامع شرایط او، او 1 تومن از شما میگیره، میگه من 1 تومن رو به شما قرض میدم یا وام میدهم، دوباره از شما میگیرم. شما که میخواید 10 میلیون خمس بدید، 10 مرتبه باید این کارو بکنید، در مرتبه آخر مثلا شما 1 میلیون رو بهش میدهید، یعنی 9 میلیون بدهکار میشید و باید طبق نظری که اون میدهد بهش بدهید. پس اصلا هیچ کدام از لااقل مشاهیر از صاحبان رساله فعلی که شما ازشون تقلید میکنین چنین اجازه را نمیدهن.
برای
پرداخت فرصت ندارید. شما روز سال خمسی باید بدید. اگر تا فردا یا 3 هفته دیگه پول خمس از مال شما جدا نشده باشه و ندید، در واقع شما دارید در پولی تصرف میکنید که بخشیش مال شما نیست. مثل اینه که این فرش نصفیش مال کسی دیگه است، ما روش نشسته باشه، اصلا شما نمیتونید توش تصرف کنید. یعنی بچه‌تون میگه بستنی بگیرید، بستنی با پول مردم که نمیتونید بگیرید، بستنی با پول خودتون بگیرید. حق صاحب الزمان است، حق امام زمانه. منتها بعضیا نسبت به حق همشهری و نمیدونم کارمندشون و اینا حساسن، ولی پول صاحب زمان رو میگن حالا دیگه با حضرت دیگه این حرفا رو نداریم، حضرت خودشون الحمدلله وضعشون خوبه دیگه، زمین و زمان مال حضرته. یکی از استدلالای خیلی قانع کنندم همینه تو ذهنشون، میگن زمین و زمان مال حضرت، ما هر چی داریم مال حضرته. حالا حضرت معطل 200 هزار تومن منن میخورن یا آبم رو
جدا کردم، دقیقا اون روز پولم گذاشتم کنار، یعنی این پول الان خمسه
باید بدید،
باید هر روز برم بدم.
با اینی که شما میگید ظاهرا راجع به فطریه و کفاره و امثال اینا ظاهرا اگه اشتباه نکنم لااقل در نظر بعضی ها میشود، مثلا شما پول کفاره رو میگم بذار کنار، نه هر موقع خواستی، ولی بذار کنار از مالت، تو بقیه مالت میتونی تصرف کنی.
درست.
ولی شما در پول خمس تا نداده باشی اصلا در مالت نمیتونی تصرف کنی.
تو من فکر کنم کنار گذاشتن یعنی که دادن،
نه تو خمس نیست. حالا اگه تو اون مسائلم تو کفارم اینارم کسی جزئی چه نظری داشته باشه نمیدونم، ولی بعضی ها که من نظرشون میدونم میشه کنار.
بله بله.
دیگه او باید قانع بشه، او میتونه بگه آقا من یه سال به شما قرض میدم.
نه من باید یه روز مثلا بگی من گذاشتم کنار، بعد بخوام فرض کنم مثلا فردا بخوام ببرم
دیگه باید اون اذنو داشته باشه، یعنی اون یه روز به شما قرض میده. یا به تعبیر بهتر برای اینکه این تو ذهنتون جا بمونه، به شما اجازه میدهند که یه روز آنچه میخواید بخرید یا آنچه میخواید مصرف بکنید با پول مردم هم باشه ده. مثلا که میشه پول صاحب روزم.
اون
سوال
دیگه.
بله.
ببینید مثلا خب حالا الان چایی یا برنج یا هرچی، خب این بهش خمس تعلق گرفته، من میتونم اصلا این مال رو بذل کنم و خمسش رد بشه یا نه؟
بذل مال خمس مال نیست.
آها.
یعنی اینو شما به سید میتونید بدید، به سید نیازمند با اون مختصاتی که داره. خب نصفش هم میتونید بدید به صاحب رساله که باید ازش تقلید بکنید.
بله
این کارو میتونید بکنید. ولی معمولا مثلا مراجع تقلید مثلا شما نمیتونید ببرید یه کیسه مثلا بگید ببخشید این چای رو بدین خدمت حضرت. اینجوری ظاهرا نمیشه. حالا اگه یه وقت راه محاسبه خمس را ذکر کنید. فرمودن که من از روی متنش میخونم با تبصرش. فرمودن کشاورزان، کارمندان، کارگران، کاسبها، کسانی که درآمد کسب دارند باید برای خود حساب سال خمسی داشته باشند و جهت محاسبه خمس به صورت زیر عمل کنند. یعنی اگر شما یک دامادی اومد خواست دخترتون رو بگیره، یکی از سوالایی که شوهرتون میتونه ازش بپرسه، خوبه مثلا پدر زنیم سوالو بپرسه وسط حرفاش، اینه که بگه که خب پسرم سال خمسی شما کیه؟ جوابی که داماد میده معلوم میشه که چقدر اصلا تو باغ خمس و نون حلال و این حرفا هست و چقدر نیست. اینا دیگه از اون فوتکوزگریایی که معمولا هم نمیپرسن، تو این کتابای سوالای خواستگاری هم نیومده، تو این کتابا نیست، ولی اینا چیزایی که میشود آدم یه کدی پیدا بکنه. هنگامی که پدران توضیح میدن، هنگامی که از دریافت اولین درآمد یک سال گذشت، آن روز وقت حساب سال است. هرچه از معونه که مورد استفاده قرار میگیرد و عین آن از بین میرود، مانند خوراکی، مواد شوینده، وسایل تحصیل فرزند، خودکار و غیر آنها، چنانچه تا آخر سال خمسی زیاد بیاید و در بازار ارزشی داشته باشد، باید خمس آن را با قیمت روز بپردازند. مثلا شما 10 جلد دفتر گرفتین، 5 تاشو بچه‌تون مصرف کرد، هیچ جز معونتونه. معونه یعنی چی؟ چیزای مصرفی، خرجی جاری. 5 تاش نو مونده. اول سال شما دفتری رو گرفتید 3000 تومان، الان به هر دلیلی و تقصیر هر کسی باشه شده 9000 تومان. شما وقتی میخواید خمس حساب بکنید، این دفتر در بازار خریداری میشود الان ببرید شما بگید 5 تا دفتر نو؟ بله میخرن. یعنی یه چیزی از شما میگید اگه این درش وا بشه دیگه نمیخرن، دیگه قابل ارزش نداره، هر کی ببینه میرزه دور. نه، میگه این ارزش داره. بله ارزش داره، قابل خریدنه. میگه این باید جز خمس شما حساب بشه، باید خمس آن را به قیمت روز بپردازد. چیزهایی که از معونه که مورد نیاز انسان است و یا استفاده عین آن از بین نمی رود، مثل فرش، یخچال، وسیله نقلیه. او دفتر رو نقاشی کرده از بین رفته، وسایل نقلیه اگر مورد استفاده قرار گرفت هر چند سال هم بر آنها بگذرد خمس به آن تعلق نمی گیرد. هدیه، شما به همدیگه ماشین هدیه میدیم، مثلا به عروستون هدیه ماشین میدیم، به دوماتون هدیه ماشین میدیم، این کارهایی که بلدید. خب اینو اگر استفاده کرد تو سال خمسیش جزء معونشه، یعنی استفاده کرد. البته حالا جلوتر یه مسئله میگم که معلوم شه بعضی از این هدایاتونم
معونه.
بله، مثال کارمندی در پایان خرداد سال فلان اولین حقوق خود را دریافت میکند، حساب سال او پایان خرداد سال بعدشه، در این تاریخ انقدر برنج، انقدر مثلا تاید، انقدر هزار تومن زیاد آمده، او باید یک پنجم هر یک از اجناس بالا را جدا کرده بابت خمس بپردازد و جایز است قیمت آن را به روز حساب کرده و یک پنجم آن را به صورت پول نقد بدهد. تبصره، اگر کسی شغلی ندارد اتفاقا معامله ای کند و سودی ببرد. یا من با مثال بگم، یه خانومی کاسب نیست، اتفاقا یه هدیه خیلی خوبی از همسرش دریافت کنه، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد. از خرج سالش زیاد آمده. خب یه دقیقه من دو تا مسئله دیگرم بگم بعد. اگر مال مخمس یا مال غیر مخمس، پس این تعبیرم بلد باشید، مخمس و غیر مخمس، در یک حساب خاص بانکی جمع شود، آیا می توانیم برای مخارج زندگی نیت کنیم مال مخمس کس شود؟ تقریبا نظرات مختلفه. بعضی از اونایی که ازشون تقلید میکنید گفتن آری جایز است، بعضی هایی که تقلید میکنید گفتن خیلی جایز نیست، بعضی هایی هم که تقلید میکنید گفتن بنابر احتیاط واجب باید احتیاط کنه، یعنی باید اول خمسه رو بده بعد تصرف کنه. یعنی در این حد حتی اگر پول مخمس با پول غیر مخمسی داره. پول مخمس یعنی چی؟ یعنی پارسال 5 میلیون شما داشتید، 1 میلیونش رو خمس دادید، 4 میلیون مونده تو بانک. الان اون 4 میلیون با این که 1 سال دیگه برش گذشته و به کسی ندادید و خرجی نکردید، اون 4 میلیونه مخمسه. حالا چند هفته پیش همسرتون به مناسبت سالگرد ازدواجتون 4 میلیون به حساب شما واریز کردن، میگن میتونی به این 8 میلیون دست بزنی یا نه؟ بعضی از مراجع میفرمایند تا خمسشو نداده باشی نمیتونی. اگر رسیده بود دیگه، اگر به اون مثالم چند هفته یه منظوری که به سال خمسیتون رسیده، شما وقتی تاریخ خمسی قرار دادید چه دیروز گرفته باشید چه 2 ماه پیش، در سال خمسی باید خمسیتون رو پرداخت کنید. یکی از مراجع هست که شما ها عمدتاً ازشون تقلید نمی کنید، ایشون میگن میشود برای هر جنسی 1 سال خمسی مشخص گذاشت. میشود، البته احتیاط اینه که این کار نکنن، ولی کسایی که ازشون تقلید میکنن میتونن این کار بکنن. شما ها چون اینجوری نیستید دیگه ولش کنید، یعنی سال خمسی میذارید، عموم زندگیتون رو سال خمسی حساب میکنین، ولی اتفاقا این 50 میلیونی که الان هدیه دریافت کردین و میگید اینو براش سال خمسی جدا میذارم، تا سال بعدم خرج میکنید میرید دنبال کارش، خمسم نداره. اگر از او تقلید میکردید اینجوری میشه. شما باید مرجعتون رو بر اساس علم و تقوا و خلاصه معنویتش انتخاب. از دنیا رفته البته.
که شما فرمودین مربوط میشه به اون دسته از آقایونی که میفرمایند که هدیه هم خمس میگیره.
خب
درسته دیگه، بل. اینجوریه دیگه.
بله،
چون گاهی وقتا همسران بابت خمس، خمس یه مال مثلا حالا ماهیانه یه مبلغی به همسرشون به کارتشون حالا واریز میکنن، میگن نه ما اینو هدیه به شما میدیم. البته من اینو پرسیدم که اگر که قبل سال خمسی
اینو
بگه درست، اگه بعد سال
خمسی
بگه
بله دیگه. بعضیا یه کارایی میکنن که خلاصه داستان
پیچیده.
آره
ببخشید، این
اجازه بدین اینم بگم، هر چه خرج معونه میشود لزوماً بی خمس نیست. یعنی چی؟
یعنی که ممکنه ما یه خرجی انجام بدیم، ولی خب مثلا در مثلا در کلاس کاری ما اینه که فلان جا عروسی بگیریم، مثلا در فامیل ما رسمه که فلان جا ما عروسی بگیریم، ولی
سطح اجتماعی شما اینه.
بله سطح اجتماعی اینه، ولی من میام یکی دو درجه بالاتر از سطح اجتماعی خودم انجام میدم این عمل رو،
اون ما به تفاوتش خمس
داره.
یعنی ما باید یک چیز عرفی که عرف جامعه است رو در نظر بگیریم.
عرف جامعه نه، به اصطلاح شأن خانوادگی شما با توجه به اینکه شوهرتون مثلا تاجره، با شأن خانوادگی کسی که شوهرش کارمنده، با کسی که تو بازاره ولی عضو صنفه، با کسی که تو بازاره سرپرست صنفه، اینا با هم دیگه فرق میکنه. این دلیل بر این نیست، این بحثو قبلا گفتیم، دلیل بر این نیست که اون که رئیس صنف مثلا برود در حتما یک خرج اضافه ای بکنه، او یه معصیت دیگه داره، حالا یا تو اسرافش یا تو چیزای دیگه. ولی بحث ظاهرش اینه، میگه آقا شما یه کارمندی، وضع مالیت در حد یه فرهنگی، مثلا حالا یه خورده از یه فرهنگی بالاتر یا پایینتر، یه فرهنگی در عروسی دخترش مثلا 5 تا 5 پهلوی نیست که هدیه بده. نهایت مثلا من نمیدونم فرنگی ها ساعتشون مثلا دقیقا چجوری باید بگیم، ولی مثلا قاعدتا دیگه الان باید 1 سکه بدی. این که 5 سکه دادی، اون 4 تا سکت حتی اگه پولتو جمع کردی، حتی اگه خودتو به زحمت انداختی تا اون سکه ها رو بدهی، اون 4 تا سکت خمس داره، چون در شأن تو نبود. شأن یه فرنگی 1 سکه است. براتون یه بار مثال زدم که مثلا یه نفری یه خونه در یه کشور خارجی مثلا هدیه داده بود، یادم نیست، به دخترش به پسرش تو عروسی. این اگه در شأنشونه، یعنی عرفاً همه میگن آره همینه زندگی، اینا همین بریز به پاشو داره، خب این خمس نداره، ممکنه توش معاصی دیگه ای باشه. اما اگر بگن بابا اصلا یعنی چی، تو عرف پولدارام نیست که اینجوری خرج بکنن، تمام اون هزینه و خونه رو باید خمسشو بدی، حتی اگه هدیه باشه.
خب
بزنین خانم بگن سوال شو. هرچه هرچه که خرج میشه لزوماً جز معونه شما نیست، ممکنه بیش از معونه شما باشه، بنابراین به یه معنای انگار خرج نشده. فرض بکنید مثال در شأن شما، خانواده شما، عرفه که شما برای فرزندتون یه جشن تولدی بگیرین، یه کیک میگیرین، یه میز خوشگلی پهن میکنین، یه شام هم میدین، شامتونم با قالی پلو و مرغ میخوره بهتون. خب حالا اگر یه نفری آمد جشن تولد دخترشو برد تو فلان تالار و دیگران گفتن عجب فلانی، یعنی نه که حرف دیگران ها، میخوام بگم یعنی معلومه، فرضم بکنید شما برای این خرجتون رفتین فرش فروختین، قرض کردین، هر کار، او هزینه‌ای که تو تالار کردین هر چقدر بیشتر از این هزینه کیک و باقالی پلو با مرغ بوده باشه اونو باید خمسشو بدی. سر این میز میخواستن سوال بپرسن. سوال داشتین؟
استاد مثلا من الان 10 میلیون درآمد دارم، 8 میلیون معاونت هم، مثلا 2 میلیون رو پس انداز میکنم برای اینکه مثلا حالا جایزه ای برای دخترم تهیه کنم یا مثلا عروسی برای پسرم بگیرم، وقتی 2 میلیون هم بازم اونی که به عنوان پس اندازه و من براش برنامه دارم، حالا ممکن برنامهش امسال نباشه، ممکن 2 سال بعد باشه، اون 2 میلیون
بحث جهیزیه.
نه تو فکرم
ها. نه بحث جهیز، خب دیگه تو فکرتونه، اون خمس داره مگر یه مورد خاصی باشه که یه نظر خاصی راجبش داده باشن. مثلا اینو باز حدودی میگم، الان کسی خواست اینو عمل کنه بعد باز مراجعه کنه. حدودیش اینه، میگن اگر شما یه زمینی گرفتی که این زمین را بسازی، کم کم آجر بگیری، کم کم میلگرد بگیری، کم کم چیکار کنی بسازی، بعضی از آقایون میگن که اگر برای خانه‌دار شدن شما این تنها راه ممکن بوده باشه و شما ناچار باید الان زمین بگیری، بعد باید آجر بگیری، بعد باید اینجوری، میگن اینجا در این مسیر، بعضی از آقایون میگن این زمینی که الان گرفتی با اینکه 2 سال ازش گذشته خمس نداره، چون تو داری در این مسیر میری. بعضیا میگن نه، همین زمین با اینکه راهش هم همینه، تو باید نگه داری همین زمین، باید خمسشو بدی، سال بعدم میلگرداد اگه یه سال بمونه باید خمسشو بدی، بعد اگه آجرات هم یه سال بمونه باید خمسشو بدی. بنابراین اینجا سوال خاص میشه، ولی به طور عمومی پاسخ اینه که بله، اون دو تومنارم باید خمسشو بدین و نهایتاً اون سال آخر که شما سال خمسیتون مثلا به قمری فلان تاریخه، 2 ماه جلوتر عروسی دخترتونه، اون سال آخر اون 2 میلیونی که جمع کردی خمس نداره، چون قبل از سالش مصرف میشه تمومش. خب اگه اجازه بدید دیگه، اگر خیلی سوالتون ویژه نیست این تیکر رو جمعش کنیم، ولی خواستم در واقع این تذکر رو بدم، بحث خمس خیلی به این راحتی ها نیست که آدم ها مثلا دیگه بگن خب اینو که خدا میبخشه، اینم که حضرت بخشیدن و الان این سادات نیازمندی که در جامعه وجود دارن، چه طلبه باشن چه نباشن، چه به اصطلاح ظاهرشون با وضع فلاکتباری باشه چه نباشه، بالاخره اینا این پول ماره اونه. حالا این که یه نفری از پسر یکی از وزرای قدیم بود، ظاهرا یه مصاحبه کرده بود، گفته بود بالاخره من داشتم خریدم، حالا مثلا دلم میخواد اینجوری سوار شم، دلم میخواد به این راحتی ها تو بحث خمس و سهم سادات شما جلو نرید. او بخشیش که سهم امامه روایت داره از حضرت رضا علیه السلام که بخشی از این برای این است که خرج دین بشه. یه سالی یکی از این فعالان شبکه های اینترنتی میگفت انقدر کتاب پی دی اف شده در سایت های علمای مکتب سقیفه، در سایت های پیروان مکتب سقیفه وجود داره، یک صدم یا یک گاهی بیشتر از صدمش هم در سایت های ما نیست. خب اینو میخوان بدن پی دی اف کنن، یه هزینه میبره دیگه. اونی که اون دستگاه رو خریده بگیم قربت الله خریده، بلکه این کارمند بیچاره که این بالا وایسته میخواد نرو پی دی اف کنه و چیکار کنه؟ میگه نه دیگه، ما هوس کردیم اینجوری خرج کنیم، ما دلمون خواسته ماشین اینجوری سوار شیم. خیلی خوب سوار میشی اون و یه بخششو که باید جواب صاحب الزمانو بدی، بعد میای سراغ پاسخگویی به سادات نیازمند. سادات نیازمندی که آبروشون پلا همسرشون رفته، سادات نیازمندی که به خاطر بدهیشون زندگیشون به هم ریخته، سادات نیازمندی که به خاطر اینکه نتونستن جهاز بیارن یه عمری مثلا سرکوفت شوهر رو خوردن و امثال این حرفا. دونه دونه اینا رو که جواب دادیم، تازه میرسیم اول تفتای نمازایی که ازمون قبول نکردن. به هر حال حواستون باشه، خمس مال صاحب الزمان و مال بچه های پیغمبره. این که کسی که شما پولی رو در اختیارش میذارید او غلط خرج میکنه، دو تا وجه داره، یا شما او رو غلط انتخاب کردید باید عوضش کنید، یا این که نه شما درست انتخاب کردید، تا آخر عمرتون هم نمیفهمید این داشته خرج پسرم بش میکرده، شما سلب مسئولیت میشوید، او باید داره قرون قرونش جواب بده، ولی بالاخره باید این هزینه رو انجام ده.
من اینا که شما فرمودید
قبل از سال خمسیشون مثلا میخوان خمس ندن اون مبلغی دونی عرب خمس و نماز و واجبات هستم اونتا میخوان خمس ندن میان مثلا اون مبلغ و تا سال خمسی نرسیده نزدیک سال خمسی که میشه یه مثلا ماشین میخرن میدارن ماشین دارن ها ماشین دوم سوم یا مثلا یه تیکه جواهری طلا میخرن میگن خب چهار دفعه تو خونه میندازیم استفاده میکنیم میذاریم که این چجوریه
تو دنیا تو دنیا میشود کلا گذاشتر خدا
ولی کلا گذاشتن
ببینید من مصداق نمیتونم تعیین کنم من نمیتونم بگم این طلا نیاز این خانواده بوده یا نه ولی میتونم بگم اگر به نیتاشونم برمیگرده دیگه اگر این شوهر اصلا اهل این حرفا نیست الان یک حساب کتابی کرده دیده یه سود خوبی به دست آورده میاد میگه خانم من خیلی دوستت دارم این سرویس هم برات گرفتم بعدم میگه که ببین اون سرویس هایی که برات گرفتم به هم قرض میدی میگیره از شما میره میفروشه دوباره میندازه تو کاسه بیش آیا معلومه میخواسته روز سال خمسی رو رد کنه دیگه
این دستگرمونی که فرمودین بعضی ها مثلا دارن که اومد مثلا آنه 5 میلیون الان داره که بده ولی میخواد مثلا دستش خالی نشه یا حسابش خالی نشه
اون مجتهد باید اونی که رفته پلوش باید نظر بده شما به عنوان همسرش نمیتونی نظر بدین
نه خب اون آقایی که رفتن پیششون که نمیدونن که این
خب اگر ایشون بپوشونه بگه ندارم ولی داشته باشه دروغ گفته اگر نپوشاند بگه من اینقدر دارم ولی میخوام دستم خالی نشه خیلی اوقات اون طرف نمیگه نبرو برده بیا بگه دیگه واقعیت دیگه خب اجازه میدین که یه دور پذیرایی بکنن که بعد وقت سوالم اگر داشتین در خدمتتون والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله
سلام
اللهم صل على محمد